اولین لحظات روز یک شنبه 19 دی ماه سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بله. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما و با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید همراه ما باشید و آخرین اخبار و تحولات ایران و جهان رو از طریق ما دنبال کنید. همکارم امیر پوریا و آخرین اخبار.
ممنونم از تو نوشین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. کانون نویسندگان ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از جان باختن بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز زندانی بر اثر تعلل جمهوری اسلامی در مراقبت بهداشتی از این زندانی خبر داد. درمان بکتاش آبتین پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین با مخالفت مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی آنقدر به تأخیر افتاد که سرانجام با وخامت حالش به بیمارستان منتقل و به کمای مصنوعی برده شد. بکتاش آبتین به همراه دو عضو دیگر کانون نویسندگان رضا خندان مهابادی و کیوان باژن با جرایمی همچون حضور بر مزار احمد شاملو و جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای جمعاً به 15 سال زندان محکوم شده بودند. خبر درگذشت بکتاش آبتین در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. انجمن قلم آمریکا حکومت ایران را مسئول مرگ آقای آبتین دانست و روز شنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد درگذشت او قابل پیشگیری بود. ده ها شخصیت و نهاد داخلی و بین المللی نیز به درگذشت بکتاش آبتین واکنش نشان داده و مسئولین جمهوری اسلامی را مسبب مرگ او دانستند. در دومی سالگرد سرنگونی پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، خانواده‌های قربانیانی که در ایران به سر می‌بردند در فرودگاه بین المللی تهران تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی شدند.
ما نمیدونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما دو ساله که داریم به فکر اون روز میسوزیم، جگرامون میسوزه. دو ساله که هر شب با کابوس مواجه هستیم. فقط این نمیدانم ها یک چیز دوامون میکنه. این حقیقت چی بوده؟ باید حقیقت کشف بشه. حقیقت نباید زیر پای مصلحت ذبح بشه. ما محکم میخواهیم، خواستمون اینه: حقیقت عدالت.
پس از این تجمع اعتراضی گروهی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در شاهدشهر محل سقوط هواپیما گرد آمدند که در این تجمع پرواز بالگردی که احتمالاً از سوی نیروهای امنیتی ماموریت و سعی در ایجاد اخلال در مراسم داشت با اعتراض خانواده‌های دادخواه روبرو شد. روز گذشته نیز گروه همکاری کشورهای درگیر رسماً اعلام کرد از طریق مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از راه‌های بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرده بودند به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد تا به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. در پی انفجار تانکر حامل مازوت در مسیر حسین آباد در 40 کیلومتری سنندج، مواد اشتعالزای این تانکر به یک منطقه روستایی سرازیر شد. پیام جلالی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان، در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران درباره این حادثه گفت:
با توجه به اینکه محتویات تانکر به طرف خونه ها سرازیر شده بود و البته اطلاع داده بودند همکارای ما، تیم ها از قبل مستقر شده بودن، منتها متاسفانه دچار حریق شد این مازوتی که اونجا ریخته بود و در لحظات اولیه راننده تانکر متاسفانه فوت شدن. تعداد تلفاتی که از ساکنین اونجا، چون چند تا خونه دچار حریق شدن، مسیر گاز رو قطع کردن و خود موادی که اونجا ریخته فعلا در حال سوختن هست فعلا.
بنابر آخرین خبرها درباره انفجار تانکر حامل مازوت در مسیر حسین آباد، جمعیت هلال احمر استان کردستان اعلام کرد تا کنون بر اثر این حادثه 2 نفر جان باختند و دست کم 20 خانه دچار آسیب و سوختگی شده است.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofardo.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. بکتاش آبتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، خانواده‌های داغدار همچنان خواستار مجازات آمران و عاملان این واقعه هستند. و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 روز شنبه در حالی که به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی به سر می‌برد درگذشت. کانون نویسندگان ایران شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و ده ها نهاد بین المللی بارها خواستار رسیدگی به وضعیت بکتاش آبتین و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی مبتلا به کرونا شده بودند. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تخت سرما خورده در حیات هرگز خودش را قطعی باران نمی کند. چراغ را خاموش کن، همیشه شبهای روشن روزهای روشن به ارمغان نمی آورد. رویاهایم را بر دوش خودم و خاطرهای روشن را در خانه تو جا می گذارم. به قدیم خودم بر می گردم، به آزادی مردی معترض با یقه باز و خسته تر از آنم که بدانم روزها آبستن شبها بودند یا شبها.
صدای بکتاش آبتین را می شنیدید که بخشی از شعرش را می خواند. بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز جوان زندانی که همچون شعر فرخی یزدی دست خود زجان شست از برای آزادی. کانون نویسندگان ایران روز شنبه 18 دی ماه در بیانیه کوتاه خبر داد که بکتاش آبتین نویسنده و شاعر زندانی در بیمارستان ساسان تهران چشم از این جهان فرو بست. کانون در بیانیه خود نوشته است که این عضو برجسته کانون جان شیرین خودش را فدای آزادی کرد و از میان ما رفت. بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شد. کانون نویسندگان ایران در 2 هفته گذشته با انتشار چندین بیانیه به دلیل تعلل و تأخیر مسئولان زندان برای انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان نسبت به سلامت عمومی او ابراز نگرانی کرده بودند و قوه قضاییه را مسئول حال او دانسته بودند. بشنویم صدای آیدا حمیدی، عضو هیئت دبیران کانون را که به همراه برخی دیگر از اعضای کانون نویسندگان در جلوی بیمارستان ساسان به سوگ بکتاش آبتین نشستند.
همونطور که از طریق اطلاعیه کانون مطلع شدید، حکومت بکتاش آبتین عضو شجاع و آزادیخواه کانون نویسندگان ایران را از ما گرفت. بیانیه کانون البته تا ساعتی دیگه منتشر میشه تا افکار عمومی در جریان جنایت تازه‌ای که حکومت مرتکب شده قرار بگیرن. بکتاش آبتین در اثر کرونا و عوارض اون از دست نرفته، بلکه در اثر تأخیر آمدانه در اعزام به بیمارستان و پیشتر از اون در اثر پرونده سازی حکومته که جان عزیزش از دست رفته. در واقع مرگ آبتین یک بار دیگه داره به اذهان فراموشکار یادآوری میکنه که با حکومتی طرف هستیم که ماهیتش آزادی کشیه و در این حال به ما یادآوری میکنه که در همین زندان‌ها، در همین لحظه‌ای که ما سوگوار از دست رفتن آبتین هستیم، صدها جان عزیز دیگه در زندان‌ها هستن که برای هر کدوم از اونها ممکنه این اتفاق تکرار بشه. همین الان ما نگران این هستیم که مرخصی عضو دیگمون رضا خندان مهآبادی که الان در مرخصی استعلاجی و همچنان درگیر عوارض کرونا است تمدید نشه و یک وقتی با این شرایط به زندان برگرده. یعنی یک بیماری که درگیر کرونا هست همچنان با این تشویش داره دست و پنجه نرم میکنه که آیا مرخصی خواهد داشت یا نخواهد داشت، و همه اینها شرایط دشواریه که حکومت باعث و بانیش شده که در شکل فجیع و باور نکردنیش برای عظمه با بکتاش آبتین اتفاق افتاد.
بکتاش آبتین در سال 1353 به دنیا آمد و اولین مجموعه شعرش را در دهه 70 منتشر کرد. از دیگر مجموعه های او میتوان به مژه ها چشمایم را بخیه کردن و پای من که قلم شد نوشت برگردین، خلوت و پتک اشاره کرد. همچنین ساخت چند فیلم مستند را در کارنامه دارد. فیلم هایی چون 13 اکتبر 1937 مستندی درباره لوریس چکنواریان رهبر ارکستر و آهنگساز سرشناس ایرانی و مستندی دیگر درباره همایون خرم آهنگساز نامی ایران و همچنین فیلم مستندی از زندگی علی شاه مولوی شاعر و عضو کانون نویسندگان. آقای آبتین در طول یک سال گذشته در زندان دو بار به کرونا مبتلا شد. کانون نویسندگان پیشتر در بیانیه‌ای گفته بود که وضعیت جسمی بکتاش آبتین به دلیل عدم رسیدگی و دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی و اعزام دیر هنگام به بیمارستان توسط مسئولان زندان به این مرحله از وخامت رسیده است. در دو هفته گذشته نیز همزمان با وخامت حال این شاعر و فیلمساز بر تلاش‌ها و خواسته‌ها برای آزادی و رسیدگی بهتر به وضعیت سلامتی او افزوده شد. انجمن قلم آمریکا نیز روز جمعه به همراه 18 نهاد مدافع آزادی بیان و حقوق بشر با تاکید بر وضعیت جسمی وخیم بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شدند. انجمن قلم آمریکا شهریور ماه امسال جایزه آزادی نگارش خود را به طور مشترک به این سه عضو زندانی کانون اهدا کرد. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده است که مسئولیت جان بکتاش آبتین و دیگر نویسندگان زندانی مستقیما متوجه حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن است.
جان باختن بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران در پی ابتلا به کرونا واکنش‌های انتقادی زیادی از سوی تشکل‌های صنفی و همینطور در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته. بخش قابل توجهی از این انتقادها متوجه مسئولان زندان اوین و قوه قضایی است. در این باره با هم بشنویم نقطه نظرات حسن احمدی نیاز وکیل ساکن هلند رو.
آقای آبتین مریض بوده. طبق قانون، خصوصا قوانین کیفری ایران، به طور کامل و رویه قضایی جان یک زندانی و مسئولیت جان یک زندانی به عهده قوه قضاییه و سازمان زندان ها هست. شوربختانه در سالیان اخیر، الان خصوص در همین چند سال اخیر، جمهوری اسلامی ایران نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی همواره نسبت به رعایت حق درمان آنها یا دسترسی آسان و فوری آنها به درمان یا مراجعه به بیمارستان کوتاهی و قصور میکنه، و این کوتاهی و قصور جمهوری اسلامی ایران و قوه قضایی و سازمان زندان ها در دسترسی زندانیان به حق درمان و بیمارستان آمدانه هست، یعنی تعمدن مانع دسترسی یک زندانی نسبت به حق طبیعی خودش که همانا برخورداری از درمان هست می شود. اسناد بین المللی زیادی این تعهد را برای دولت ها در نظر می گیره که بایست این حق رو به طور کامل به رسمیت بشناسن، لحاظ بکن و جزء قواعد عامه است. از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران در سالیان اخیر به طور کامل تحت محکومیت سازمان‌های حقوق بشر به علت عدم رعایت حقوق درمانی زندانیان بوده است، کما اینکه بسیاری از گزارشات عدیده حقوق بشری در باب محکومیت جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها است که حقوق درمانی و حق دسترسی زندانیان به بیمارستان یا حقوق درمانی را از دست دادن و محروم از این حق طبیعی هستن. بنابراین مرگ آقای اپتین یک مرگ طبیعی نبوده، مرگی است که در آن تعلل، کوتاهی و قصور آمدانه مقامات قضایی و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران وجود داره، برای اینکه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی صد در صد به طور کامل نهادهای امنیتی بایستی نسبت به اعزام زندانی به بیمارستان جهت برخورداری از درمان بایستی نظر اینها را جلب بکنند. خود پروسه اداری این امر و تعلل و کوتاهی و قصور عمدی نهادهای عمدی برای موافقت با انتقال یک زندانی به بیمارستان هم در این زمینه مؤثر و مسبب در مرگ آقای آپتین هست. بنابراین در اینجا واضح هست که مقامات قضایی و سازمان زندان ها و نهادهای امنیتی ناظر بر این امر مسئول اصلی مرگ وی هستند و بایستی بازخواست بشن. اما شوربختانه در ایران به علت اینکه حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری نیست این امر صورت نمیگیره، ولی در کل به علت این تعمد و آمدان بودن این مرگ توسط سازمان زندان ها و قوه قضاییه و این بخش از نهادهای امنیتی ناظر بر این امر، آنها مسئول مرگ وی هستند.
نقطه نظرات حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه
یکی از هواپیماهای بدنام و پرتصادفشون اتفاقا و به شکل بسیار ترسناکی به نظر میاد که دست خدا تو کاره. همزمان با این جریان اتفاق افتاده و بی‌حیثیتی اقتصادی هم براشون به وجود آورده.
اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم.
ما برای شلیک موشک مثل موشکای پدافندی اگه اپ ما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه.
یه هواپیما به اون پهن‌پیکری با چند کیلوگرم مواد، ببینید موشکایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگیش، این چند کیلوگرم بود، بعدم مجاورتی عمل کرده.
روز شنبه در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین به وسیله نیروی هوافضای سپاه پاسداران مراسم یادبود قربانیان این واقعه در شهرهایی از جمله تهران، تورنتو در کانادا، کیف پایتخت اوکراین و چندین شهر دیگر در اروپا و کانادا برگزار شد. حکومت ایران هنوز به درخواست‌های مکرر خانواده‌ها و کشورهای درگیر در این پرونده پاسخ روشن و دقیقی ارائه نداده. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، شماری از خانواده‌های قربانیان این حادثه که در ایران زندگی می‌کنند، صبح شنبه 18 دی ماه در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سقوط این هواپیما در شاهد شهر گرد هم آمدند. این گروه از خانواده‌های داغدار خواستار روشن شدن حقیقت در خصوص چگونگی سرنگونی این هواپیما شدند. این خانواده‌ها در فرودگاه امام در تهران شعارهایی چون حقیقت، عدالت سر دادند.
این حقیقت نباید زیر پای مصلحت زیر بشه. آبروی یک ملت نباید فدای آبروی چند نفر سیاست مدار بشه. ما محکم میخواهیم خواستمون اینه: حقیقت، عدالت،
حقیقت، عدالت، حقیقت، عدالت.
همچنین خانواده های قربانیان این حادثه با در دست داشتن عکس قربانیان و شاخه های گل در فرودگاه امام فریاد دادخواهی سر دادند.
همچی فریاد بزنید دادخواهی و سقف اینجا بلنده.
دادخواهی، 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 دادخواهی.
گوشه های ما چی شدن؟ الان لحظه بغل کردن هم دیگه شده، نمیدونیم کدوم کدوم رو بغل کردن.
همچنین پس از حضور در فرودگاه امام تهران، شمار بزرگی از خانواده های جانباختگان و مردم در شاهد شهر محل سرنگون شدن هواپیما گرده هم آمدند تا همدردی و اتحاد خود را با خانواده ها نشان دهند. یکی از خانواده های داغدار در این مراسم در سخنانی خواستار مبارزه تا روشن شدن حقیقت این حادثه شد.
چشمان به نور چشمان یه دنیا تنگی دارن، از جان به خدا سپردن، از قرآن ردشون کردن، الان هم اینجا هستن. هرگز اون ابلیسی که دم از قرامت زده همینجا میگم تا روزی که زنده هستن خون بچه های من قیمت نداره، قیمت نداره، و تا آخرین نفس مبارزه خواهم کرد.
در حالی که نمایندگان خانواده های جانباختگان در حال سخنرانی هایی در خصوص دادخواهی بودند، هلیکوپتری که گفته شد از طرف بنیاد شهید بوده اقدام به گلباران این محل کرد، اما حاضران در این مراسم باز هم شعار حقیقت عدالت سر دادند. در همین حال سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز با نصب بیلبوردهایی با عبارت همه ایران هم درد شماست به این مناسبت واکنش نشان داده است. شماری از رسانه‌ها در داخل ایران هم گزارش‌هایی را به مناسبت دومین سالگرد این حادثه منتشر کردند. روزنامه شهروند آنلاین در مطلبی با عنوان سوال‌هایمان بی جواب مانده نوشته است که خانواده‌های داغدار این سانحه نه پول نه مجازات، فقط سوال‌های بی پاسخ زیادی دارند و تنها خواسته‌شان پاسخ به این سوال هاست. اینکه چرا زدند؟ چرا 176 خانواده نابود شدند و فقط می‌خواهند کسی باشد که به آنها پاسخ دهد؟ همچنین در کیف پایتخت اوکراین نیز مراسمی با حضور شماری از خانواده‌های قربانیان و مقامات این کشور برگزار شد. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. حکومت ایران پس از 3 روز تمام پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع سرانجام اذعان کرد که پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک را خطای انسانی خوانده است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران میگویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در همین حال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به همراه شمار دیگری از اعضای دولتش از جمله ملانیا جولی وزیر خارجه روز جمعه 17 دی ماه در دومین سالگرد سرنگونی هواپیما در نشستی مجازی با اعضای خانواده‌های قربانیان دیدار کردند. دولت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرده است نخست وزیر و اعضای کابینه در این دیدار بر تعهد خود برای اجرای عدالت تأکید کردند و اطلاعات مربوط به پیشرفت‌ها در این پرونده را به آنها اطلاع دادند. با این حال از ایران خبری از دیدار مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی با بازماندگان قربانیان منتشر نشده است. در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، گروه همکاری کشورهای درگیر روز پنجشنبه گذشته رسما اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.
اما درباره این که چرا حکومت ایران تا به حال از روشن کردن زوایای تاریک ساقط کردن هواپیمای اوکراینی سرباز زده، با هم بشنویم نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو.
چرا جمهوری اسلامی به خانواده‌های جواب مشخصی نمیده؟ به همون دلیل که هنوز به خانواده‌های اعدام‌های در شهر جواب نمیده. هنوز درباره اعتراضات آبان 98 نمیگه چند نفر کشته شدن، چه کسی دستور شلیک داد. چون هنوز هیچ اطلاع رسمی مثلا به شما از تعداد کشته‌ها، وقایع پشت پرده اعتراضات دی 96، اعتراضات 88، اعتراضات کوی دانشگاه نمیده. هنوز شما نمیدونید ندا آقا سلطان رو سال 88 کی کشت؟ در اصفهان چی شد روی صورت زنان اسید ریختن؟ کی این کار رو کرد؟ هنوز نمیدونید 2.7 میلیارد دلار بابک زنجانی کجا رفت؟ این حجم قاچاق بنزین، این حجم قاچاق کالا رو کی داره انجام میده؟ ببینید واقعیت این هست که کلماتی مثل شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و مردم سالاری یه جورایی مترادف هست. و در یک ساختار غیر دموکراتیک مثل جمهوری اسلامی، مخصوصا وقتی که دچار فساد میشه و یک ساختار کاملا نظامی امنیتی استبدادی میشه، پاسخگویی یه جورایی زهر برای چنین حکومتی، ازش میترسه. داستان موش و گربه است. حکومت هم با تمام توانش سعی میکنه نه تنها فرار بکنه از پاسخگویی، بلکه هر منفذی به سوی کشف حقیقت رو ببنده. ببینید، جمهوری اسلامی یکی از نظامی ترین و امنیتی ترین حکومت های دنیاست. ما چون الان داریم در این فضا زندگی میکنیم، خودمون حواسمون نیست تاریخ روایت خواهد کرد. تنها حکومتی است در کره زمین که الان دو تا ارتش داره، چند تا دستگاه اطلاعاتی موازی داره، مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. مسئله دیگه این هست که ماهیت جمهوری اسلامی مخصوصا در سالهای اخیر با ماهیت سپاه پاسداران گره خورده. فقط این نیست که سپاه پاسداران یا فرماندهان سپاه سوگلی حکومتن، نور چشم حکومتن، بلکه عملا در رأس هرم قدرت هستند. تمامی آن چیزی که به نام جمهوری اسلامی شما میشناسید، از مسئله موشکی بگیرید تا مسئله ترور، صادرات ترور در خاورمیانه، دخالت در کشورهای دیگه، تا سرکوب معترضان در داخل، از پولشویی شما بگیرید تا برخورد با بدحجابی، کتک زدن زنها، عملا این توسط سپاه پاسداران داره هدایت میشه. ضمن اینکه سپاه تکیه‌گاه اصلی رهبر جمهوری اسلامی هم هست. علی خامنه‌ای این روزها به شدت تنهاست، مدام در این سالها در این درها تنها تر شده و سپاه تنها تکیه‌گاهه. برای فکر میکنم که هم نمیتونن، مایل نیستن این تکیه‌گاه رو تضعیف بکنن، و هم اینکه اگر قرار باشه تضعیف بکنن، ممکن است خودشون هم آسیب ببینن، ممکن هست خودشون هم دچار مشکل بشن. برای اساسا امکان این که فرماندهان سپاه پاسداران در این ساختار قدرت در هر ماجرایی از جمله ماجرای حمله به بنگ اوکراینی مقابل دادگاه احضار بشن فعلا وجود نداره.
نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
ماجرای حذف چند تیم باشگاهی فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا توسط AFC همچنان به عنوان یکی از خبرهای مهم ورزش ایران در رسانه‌های مختلف بازتاب دارد. طبق اساسنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، خصوصی نبودن دو تیم پرهوادار پرسپولیس و استقلال یکی از دلایل حذف سرخابی‌ها از لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 بوده است. وعده‌ای که طی چند سال گذشته از سوی مسئولان وزارت ورزش ایران داده شد اما هنوز محقق نشده. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، در این مورد میگوید:
همچین چیزی انجام نمیشه. ماکسیموم اینه که یه دونه دکمه کت رو به یکی واگذار، کت شلوار بازم تن دولته.
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، هم در این مورد گفته:
باید کنترل این باشگاه ها متفاوت باشن از هم، توسط یه شرکتی یا توسط یه سهامداری، که این اتفاق هم به زودی میسر نیست برای این دو باشگاه.
هفته 14 مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز شنبه با پیروزی دو تیم استقلال و سپاهان و توقف پرسپولیس برگزار شد. آبی‌های تهرانی در ورزشگاه آزادی با نتیجه پرگل 3-2 تیم خوشترکیب مس رفسنجان را شکست دادند. سپاهان در اصفهان 2-1 از صد رقیب سرسخت خود فولاد خوزستان گذشت. اما سرخپوشان پایتخت در مشهد برابر تیم انتهای جدول پدیده نتیجه بهتر از تساوی 1-1 عایدشان نشد. در سایر نتایج روز شنبه، گلگهر سیرجان با 1 برابر هوادار به پیروزی رسید. تیم بدون ورزشگاه نساجی مازندران در مشهد با 1 زوباهن را برد. دو بازی فجر سپاسی شیراز با تراکتور تبریز و پیکان با آلومینیوم عراک به تساوی 1-1 انجامید. و در دربی نفتی های خوزستان، نفت آبادان 2-0 نفت مسجد سلیمان را شکست داد. در جدول استقلال با 32، پرسپولیس با 29 و سپاهان با 28 امتیاز به ترتیب در رتبه های اول تا سوم ایستادند و تیم های آلومینیوم عراک، مس رفسنجان، پیکان، گلگهر سیرجان و نساجی مازندران هم 4-8 هستند. و گلاره نازمی، داور بین المللی فوتسال ایران، در بین 10 داور برتر سال 2021 میلادی قرار گرفت. گلاره نازمی چند ماه پیش برای اولین بار در جام جهانی فوتسال مردان در لیتوانی در تیم داوری بازی فینال قضاوت کرد. همچنین در منتخبین فوتسال جهان در سال 2021، فرزانه توسلی در بخش زنان و علیرضا صمیمی در بخش مردان، هر دو از ایران، در بین 10 دروازه‌بان برتر جهان قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم به بخش دیگه ای از برنامه هفتگی دریچه گوش کنید از روزبه بلهری. از من بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
جانباختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران در بیمارستان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. قانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به جانباختن بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو این قانون در بیمارستان ساسان تهران اعلام کرد که جمهوری اسلامی که آن را حکومت آزادی ستیزان نامید، گردی از دلاوران آزادی خواه را از ما گرفت. پایان نقل قول. آقای آبتین در پی آنکه برای دومین بار به کرونا مبتلا شد و همچنین تعلل 10 روزه مقام‌های زندان اوین در اعزامش به بیمارستان برای مداوای او از روز 11 دی در کمای مصنوعی به سر می برد تا بلکه اقدامات درمانی پزشکان برای نجات جانش مؤثر واقع شود. پیش از این کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه گفته بود که بهبودی در وضعیت بکتاش آبتین حاصل نشده و عفونت ریه باعث شده است که وضعیت سلامتیش وخیم‌تر شود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه روز شنبه خود نوشت بکتاش آبتین عضو پایدار و برجسته این نهاد که جان شیرین خود را فدای آزادی کرد از میان ما رفت. پایان نقل قول. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن آلمان.
این قتل عمد است، یعنی خب ما میدونیم بر اساس همه موازین بین‌المللی محافظت از جان زندانی و سلامت او با زندانبانان هست. در همین مورد اینا 10 روز تعلل کردن برای که او رو به بیمارستان بفرستن، در زندان نگه داشتن. مبتلا به کرونا بود، ریش تحت فشار بود، اکسیژن خونش کم شده بود، ولی اینها اینو نفرستادن به بیمارستان. بعدم مدتی بازی به اصطلاح عمدن کاغذ بازی کردن و زمانی اونو فرستادن به بیمارستان که دیگه کار از کار گذشته بود و مجبور شدن اونو به کمای مصنوعی ببرن، یعنی آخرین مرحله این بیماری وحشتناک. میآیند نویسندگانی رو مثلا به دلیل اینکه مثل آقای بکتاش یا به دلیل اینکه مثلا در مراسم شاملو شرکت کردن یا میخواستن یک کتابی منتشر بکنن درباره کانونیست، در این شرایط اوج کرونا به زندان میاندازند. خب این نشون میده که در واقع اینا دارن از کرونا هم برای کشتن نویسندگان و خفه کردن مخالفین خودشون بهره میگیرن. اینا در واقع همون سیاستی است که همیشه داشتن، میکشیم تا دیگران بترسن، میکشیم تا فضای رعب و وحشت ایجاد کنیم، میکشیم تا صدای کسی در نیاد، میکشیم تا به حکومت خودمون ادامه بدیم. ما با قصر، با حالا چه با چاقو چه با تناب مثل همون دوستان ما محمد مختار اینا، چه با زندان چه با شکنجه مثل بسیاری از نویسندگان از جمله خود من، و چه با انداختن زندانی به دام ویروس کرونا، ما میکشیم شما بترسین، خفشین و صداتون در نیاد. اما این تاکتیک هیچ وقت موثر نبوده برای که جامعه مدام باز تولید میکنه و صدای اعتراض مدام زنده میمونه.
بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم شده بود که این حکم اعتراض‌های بسیاری را در داخل و خارج از ایران به همراه داشت. او 5 مهر 99 و در اوج بحران شیوع کرونا برای اجرای حکم 6 سال حبس خود به زندان اوین منتقل شد. آقای آبتین پیش از آن در سخنانی گفته بود:
پرسش اصلی اینه که آیا ما با پیکرهای نحیف و با روح شکست خورده به زندان خواهیم رفت؟ پاسخ این پرسش خیره. ما حتی اگر در دادگاه بعدی توسط دادگاه دوباره این احکام ظالمانه و مستبدانه بر علیهمون صادر بشه و مجبور شیم به دادگاه به زندان بریم، قطعا با سری پرشور، با روحی آزاد و با جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و از همونجا به دادخواهیمون خواهیم پرداخت و همونجا کاری که باید انجام بدیم انجام خواهیم داد. فکر میکنم که این سانسورها که برای کتابهای ما، اثر ما به کار گرفته میشه، البته ما رو محدود میکنه اما ما رو سرکوب نمیکنه و ما سلول به سلول دنبال هوای آزادی خواهیم گشت.
بکتاش آپتین از اواسط دهه 70 خورشیدی چند مجموعه شعر منتشر کرده بود که از جمله میتوان به مجموعه های مژه‌ها چشمهایم را بخیه کرده اند و پای من که قلم شد نوشت برگردیم، خلوت و پتک اشاره کرد. او همچنین ساخت چند فیلم مستند را در کارنامه خود داشت. از جمله فیلم‌هایی چون 13 اکتبر 1937 مستندی درباره لوریس چکناواریان رهبر ارکستر و آهنگساز سرشناس، همایون خرم مستندی درباره این آهنگساز ایرانی و نیز مستندی درباره فریبرز رئیس‌دانا عضو درگذشته کانون نویسندگان ایران و اقتصاددان. کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه حکومت در 10 روز نخست بیماری بکتاش آپتین به عمد زمان ضروری برای درمانش را تلف کرد نوشته بود روندی که آپتین از ابتدای پرونده سازی حکومت تا کمای مصنوعی طی کرده گواه روشن نقش مستقیم حکومت در شرایط اوست. در روزهای گذشته اعتراض‌های زیادی درباره وضعیت بکتاش آپتین منتشر شده بود. از جمله انجمن قلم آمریکا همراه با 18 نهاد حقوق بشری دیگر برای آزادی او و سایر زندانیان سیاسی نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی نوشت. 19 تن از زندانیان سیاسی اوین نیز در بیانیه‌ای قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را مسئول وضعیت سلامت آقای آپتین دانسته بودند. کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید هم در بیانیه مشترکی خطاب به نهادها، سازمانها، انجمنهای فرهنگی و سیاسی و احزاب مستقل و مخالف جمهوری اسلامی از آنها خواسته بودند از هر راه ممکن برای نجات جان هنرمندان و نویسندگان دربند به ویژه بکتاش آپتین تلاش کنند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه مرگ بکتاش آپتین را نه بر اثر بیماری بلکه به دلیل انتقال دیرهنگامش به بیمارستان دانست. این تشکل مستقل کارگری نوشت بکتاش آپتین را همان گونه که کانون نویسندگان ایران اعلام کرد حکومت آزادی ستیزان از ما گرفت. به نوشته این بیانیه بکتاش آپتین فریاد رسای آزادی خواهی، استبداد ستیزی و مبارزه با جهل و جور بود که جان خود را در این مسیر فدا کرد. علاوه بر بکتاش آپتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باشن و آرش گنجی در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کنند. این سه نویسنده در ماه گذشته نیز به بیماری کرونا مبتلا شده بودند که از میان آنها وضعیت آقای خندان مهابادی نگران کننده گزارش شده بود. محسن حکیمی، عضو کانون نویسندگان ایران درباره وضعیت آقای خندان مهابادی گفته است:
وضعیت مناسب نیست ولی بهتر از آپتین است و اون الان در منزل بستری است، منتها مرخصیش تمام میشه و اون باید، یعنی وکیل اون و خانوادهش به پزشکی قانونی برن که بتونن این مرخصی رو تمدید کنن، وگرنه خندان مجبور است که در این شرایط وخیم به زندان برگرده و در این شرایط هیچ بعید نیست که اون وضعیتی که روبه بهبوده معکوس بشه و دوباره کرونا بتونه دست بالا را بگیره.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد که عادل کیانپور که در زندان شیبان اهواز به دنبال اعتصاب قضا جان باخت در بیمارستان فوت کرده است. ذبیح الله خداییان در عین حال سیاسی بودن اتهام عادل کیانپور را رد کرد و همچنین عنوان کرد که او اعتصاب قضا نکرده بود. این مقام قضایی در مورد اینکه چگونه این زندانی بدون اینکه مشکلی داشته باشد در بیمارستان فوت کرد توضیحی نداد. پیش از این سازمان حقوق بشر اهواز از سیاسی بودن حکم عادل کیانپور و جانباختنش در زندان شیبان اهواز پس از گذشت 1 هفته از اعتصاب قضا خبر داده بود. بر اساس این گزارش آقای کیانپور از 4 دی ماه امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگی پزشکی اعتصاب قضا کرده بود که در پی وخامت حالش روز 11 دی در زندان جانباخت. این زندانی سیاسی به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به سود گروه‌های مخالف و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در این حال آرش صادقی زندانی سیاسی سابق در توییتی از اعتصاب قضایی ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی در زندان ارومیه، افشار محب در زندان اردبیل و بنجامین بریر در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد و نوشت باید پیش از آنکه آنها سرنوشتی مشابه عادل کیانپور داشته باشند صدایشان باشیم. شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی و غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شدند. احمد رضا حائری، زندانی سیاسی سابق و از امضا کنندگان نامه می‌گوید:
هر کسی که تجربه یک بار مواجهه با نهادهای امنیتی در زندانها رو داشته باشه به خوبی درک میکنه محتوای این نامه و این خواسته و مطالبه‌ای که درش مطرح شده. چیزی که هست اون فراغ بالی که نهادهای امنیتی دارن و اون دست بازی که دارن ورای قانون در برخورد با زندانی و متهم سیاسی یا به تعبیر آقایون امنیتی، این رو ما تا الان، یعنی تا چند وقت اخیر، همیشه خوب فکر میکردیم که امری غیر قانونیه و هیچ پشتوانه قانونی در درون سیستم نداره، ولی در چند وقت اخیر امضا کنندگان این نامه و تهیه کنندگانش متوجه مصوبات و بخشنامه‌هایی شدن که ظاهرا پشتوانه این برخوردها بوده و اینی که دست ضابط رو کاملا باز گذاشتن و بازپرس و نهاد قضایی کاملا خلع اصطلاح هست در برابر ضابط و هیچ گونه حمایتی نمیتونه از زندانی داشته باشه، این پشتوانش در واقع یه سری بخشنامه ها و مهمتر از اون بخشنامه های پنهانی یک چیز آشکار به نام مصوبه مورخ 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی بوده. این مهمترین بخش نامه هست، یعنی 15 سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای رو گذرونده برخلاف شرح وظایفی که در قانون اساسی براش تشریح شده، که کاملا و مشخصا و به صراحت مقامات قضایی بازپرس و دادیار رو پیشکاره کرده در برابر در سیستم قضایی و همه امورات مربوط به زندانی سیاسی و متهم سیاسی رو به ضابط امنیتی، حالا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، سپرده. و مشخصا انگیزه من برای امضای این نامه ابطال این مصوبه و حالا اون بخشنامه هایی که ما ازشون اطلاع نداریم.
امضا کنندگان نامه با اشاره به مراجعه های خانواده ها و وکلای زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت زندانیان افزودند که مقام های دادستانی و دادیاران استفاده از تسهیلات قانونی، پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی به موافقت ضابطان قضایی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشروط کردند. در این نامه از ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای خواسته شد که با ابطال این مصوبه و همچنین ابطال بخشنامه‌های پنهانی مشابه پس از سال‌ها اصل استقلال قضایی را در مجموعه قضایی ایران برای دستیابی به عدالت و احترام به حقوق انسانی و برابر برای همه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی به اجرا درآورد. این نامه از جمله از سوی مجید آذرپی، هما اژدرنیا، بهمن احمدی عموی، ژیلا بنی یعقوب، محمود بهشتی لنگرودی، گیتی پورفاضل، مصطفی تاجزاده، زهرا خندان، امیر سالار داوودی، حسین دائمی، حسین رزاق، سیاوش رضاییان، سعید رضوی فقیه و کیوان صمیمی امضا شده است. زهرا محمدی، فعال مدنی و مدرس زبان کردی، برای گذراندن حکم 5 سال حبس خود را به زندان سنندج معرفی کرد. زهرا محمدی 30 ساله و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین روز 2 خرداد 98 به دست ماموران اطلاعات بازداشت و پس از 6 ماه با وثیقه 700 میلیون تومانی و به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. وی در تیر 99 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام تشکیل گروه علیه امنیت کشور به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد که در مهر همان سال به 5 سال حبس تعزیری کاهش یافت. این فعال مدنی به مدت 12 سال در روستاهای اطراف و نیز در شهر سنندج به طور داوطلبانه مشغول تدریس زبان کردی بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.